أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ختمة عزيزان سروران بزرگوار توفيقي است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه مائده رو مطرح خواهیم کرد. استحضار دارید آیه ششم رو، قسمت نخستین و ابتدایی آیه رو در گفتگوی قبل مطرح کردیم که عمدتاً همون قسمت ابتدایی آیه پیرامون بحث وضوء در قرآن بود و گفتیم که شاید آیه منحصر در باب وضوء در قرآن کریم همین آیه باشد. البته آیه 43 سوره مبارکه نساء هم به طهارت اشاره می کند، اما این آیه دیگه اون جامع ترین آیه در قرآن کریم است. با توجه به وقت و مجال سخن دیگه من تکرار مطالب قبل رو رها می کنم و از همون جا که باقی ماند مطالب رو بازگو خواهیم کرد. بر تقدیر گفتیم که طهارت در اسلام یا طهارتی است که از آب حاصل می شود یا از تراب، یا از آب است یا از خاک است. و اونگاه طهارتی که با آب حاصل میشه و مسلمان به عنوان وظیفه دینی و تشریعی و قانونی انجام میدهد یا وضوست یا غسل است، یا محدودتر است یا گسترده تر. و اونگاه سومین اون که طهارت با خاک باشد، تیمم، هر سه حکم رو خداوند سبحان در این آیه شریفه مطرح میفرماید. پس ما یه بخش رو گفتیم که تمام شد. حالا فمود وین کنتم جنوبن فتحرو. از این قسمت از تباری تا وارد بحث دوم، یعنی طهارت به اصطلاح ما غسل، این رو مطرح می کند خداوند سبحان. فرمود اگر شما ای مسلمانان، وین کنتم جنوبن، کلمه جنوب اسم فاعل می تواند، یعنی معنای اسم فاعلی الان ما خواهیم داشت، میگیم اگر شما حالت جنابت داشتید. اما ظاهرا اینه که وزن وزنیست و قالب قالبیست که جنبه مصدری دارد که استفاده اسم فاعلی از اون میکنیم. و به هر تقدیر معنای خود کلمه الجنابه به معنای فاصله داشتن و دوری و بعد است. اون حالتی که انسان از بعض از عبادات یا بعض از فرصت‌های عبادی کمی فاصله دارد، اون رو جنابت میگویند. یه حالت ویژه‌ای است برای انسان دست میده که کمی فاصله میگیرد از بعض از وظایف، حال باید کاری کرد که این نزدیکی دست بده. راه نزدیکی چیست؟ همین است که خداوند میگوید. اگر این حالت برای شما دست داد، حالا این خود این حالت یا جنابت از کجا دست میدهد؟ این چه اتفاقی میفته که انسان این حالت رو پیدا میکنه؟ دیگه آیه الان در صدد بیان این مسئله نیست، یعنی موضوع رو الان بررسی نمیکند خداوند، حکم رو مطرح میکند. اگر بناست این موضوع رو بشناسیم، یا از دیگر آیات قرآن یا مراجعه به سنت پیامبر باید بکنیم. باید بریم نبی مکرم به چه کسی گفتند جنوب و این عنوان چگونه صدق می کند و حاصل می شود، که راه های اون رو می دانید که مطرح شده است. فرمود اگر چنین حالتی رو شما داشتید، فطهرو، باید تطهیر کنید، خودتون رو پاکیزه کنید و تحصیل طهارت کنید. خب این رو، این طهارتی که در اینجا از لغ مطرح می فرماد، این همون غسل است که طهارت جامعه. و می دانید که رابطه بین وضو و غسل این است که به بیانی غسل نمی تواند، وضو نمی تواند از غسل کفایت کند و ما را مجزی کند، اما غسل می تواند ما را از وضو بی‌نیاز کند. یعنی رابطه را اگر نگاه می کنید یه رابطه جزء و کل است، به بیانی از قسمت هایی که غسل یه حالت فراگیری دارد اما وضو یه حالت محدودتری را از طهارت برای یک مسلمان دارد. منطقه در اینجا فرمود فتطهرو، پاکیزه کنید خودتون رو. چه چیز رو پاکیزه کنید؟ در باب وضو ملاحظه فرمودید که بحث صورت شد و دست شد و چه چیزهایی باید شسته شود شسته نشود، اینها رو خداوند سبحان مطرح کرد و به تعبیری اون محدوده های شستن رو آیه شریف مطرح کرد و گفته شد. اما در اینجا نمی فرماید که چه قسمت از بدن باید تطهیر بشه مثلا. این همون بحث بیانی و ادبی است که داریم که هنگامی که متعلق رو اون محدوده رو مطرح نمی کنن، معنایی که استفاده می کنیم عمومیته. اگر فرمود فتحرو و نفرمود سر رو، تن رو، چه قسمتی از بدن رو؟ پس تمام بدن رو. هنگامی که نمی گوید اون مقدار و محدوده رو، دلالت بر فراگیری حکم دارد، یعنی با تمام بدن شسته بشه. فتحرو. خب این کنتو مرزا او حدا سفرین، من قبل از اینکه وارد بشم به قسمت بعدی همین مقدار رو عرض میکنم که با توجه به اینکه استهزار دارید، همون بحثی رو که ما در وضوع خدمت دوستان عزیز داشتیم، یعنی این باید روشن باشه برای ما مسلمانان. اگر شرع مقدس وضوع رو مطرح میفرماید، اگر در اسلام ما غسل رو داریم، این نگاه نباید نگاه غالب در ذهنمون باشه که اگر اسلام ما رو به غسل دعوت می کند، این صرفا یه مقوله بهداشتی و پاکیزه شدن و یه مثلا استفاده بهتر از امکانات این چنین نیست. در عین این که در حکم خداوند چنین چیزی وجود دارد و مسلم خود این پاکیزگی و نظافت از اجزاء اصلی ایمان و مسلمانی است در قرآن و در سنت پیامبر مکرم، اما این علت قرار دادن طهارت در اسلام نیست. علت این نیست. شما اگر بهترین نظافت ها رو داشته باشید، عالی ترین مواد شوینده رو استفاده کنید، با بهترین آب خودتون رو به هر حال بشویید، همون کاری که در غسل شرعی انجام میدید، سر و اندام و بدن رو کاملا شستشو میکنید، اما اون شیوه ترتیب را، اما اون نیتی که باید برای انجام غسل شما مرور کنید در ذهن خودتون و داشته باشید، اگر این نیت نباشد و اون ترتیب نباشه، عنوان غسل رو میتوان به این عمل داد؟ نه. مشخص میشه صرفاً بحث این نیست که ما یه تنظیفی، یه طهارتی، یه پاکیزگی، یه بهداشتی رو، یه چنین چیزی رو داریم حاصل میکنیم. ما فرایند وضو و غسل رو عملی میدانیم که هم مؤثر بر جسم و این جهات ظاهری است، و هم یه مسئله است که با روح ما سر و کار دارد، با اون روح آدمی و جان آدمی پیوند میزند. وضو هم چنین حالتی رو دارد که در اون نوبت توضیح دادم که اگر فرمود الوضو علی الوضو نورن علی نور، نور دیگر از این شستن ظاهری نیست، بلکه اون حالت خوشی است که وضو در جان آدمی و در روح انسان ایجاد میکند. غسل هم همینطور است. شما استهزار دارید، حالا ممکنه در یه مواردی ما مثلا غسل رو مطرح میکنیم در مسائل خاص آمیزشی، خب اینجا میگید بالاخره یه فعل و انفعالی در بدن شکل میگیرد که به تمام اندام و اجزاء بدن آدمی تأثیر گذار است، لذا یه غسل فراگیر رو اسلام میگه که از موی سر تا ناخن پا این شسته بشه، چون در قبال عملی قرار دارد که اون عمل هم تأثیر گذاری اون در تمام سلسله اعصاب است، در تمام اندام ها و بدن است، لذا طبعا اینجا تقابلی باشه. این حرف درستی است، اما تمام حرف این نیست. همین غسلی که در اینجا قرار دادیم به شما میگن به زیارت میخواهید تش برید غسل کنید، حالا چه اتفاقی افتاده که ما غسل کنیم؟ به شما میگن که میخواهید طواف از مستحب کنید غسل کنید، فلان عمل رو میخواهید انجام بدید غسل کنید. این همه اقصال مستحبه و پاکیزهی که در اسلام داریم که واقعا اینها زیباست، خیلی هم جالب. خب میبینید در اینجا شما الان عالی ترین دوش رو گرفتید، حمام رو کردید، حالا میخواهید برید مشرف شید خدمت حضرت رضا، میخواهید برید زیارت، میگید خب حالا من غسل نکردم، خوب است که غسلی هم بکنم که ثواب بیشتری ببرم دیگه. الان نمیخواد که شما تنتون بشویید، شما پاکیزه و زیبا و شیک بهترین عطر و کلون هم زدید، الان میخواد برید مشرف شید، میگید فراموش کردم غسل زیارت بکنم، میاد غسل زیارت میکنه، این به بدنتون اثر نداره. اثر این غسل اون آمادگی روحی برای شماست. پس این رو من تأکید کردم، در اون قسمت هم گفتم، الان هم بازگو میکنم محضر مبارک دوستان، که این طهارت هایی که در شریعت اسلام گفته میشه، یه نگاه مادی ظاهری بهداشتی به این نداشته باشیم که بگیم خب این از عوامل اینه که اسلام دین خیلی مترقی است که چند نوبت مسلمانان باید وضو بگیرن، بشویند، غسل کنن، استفاده از امکانات بهداشتی و آب این چنین در اسلام زیاد است. اینها علت حکم خدا نیست. بله این استفاده ها رو هم ما داریم، اما این عمل یه عملی است که هم جان انسان رو زیر پوشش قرار میدهد، هم تن آدمی رو، هم روح رو، روان رو، هم این جسم رو. پس یه چنین مسئله است. خب حالا این قسمت غسل رو گفت خداوند، تمام شد. و این کنتم مرضا، داریم وارد مرحله سوم میشیم، همون بحثی که تیمم میگویید که الان از خود آیه استفاده میکنیم، این گفته میشه. حالا دیگه جزئیات باب غسل، این که شما میگویید به چه شیوهی باشه، زمان اون، وقت اون، اینها دیگه در خود قرآن مطرح نمیشه. این رو بارها گفتیم خدمت دوستان عزیز، خداوند سبحان کلیات رو میگوید، اما جزئیات انطباق دیگه در حد این کتاب قانون نیست. این جزئیات رو باید مجری، مبین، مفسر کتاب خدا، تحقق دهنده آیات بینات الهی، یعنی وجود مقدس و نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، با حوصله و به تدریج در طی 23 سال برای امت اسلام بازگو می‌فرمایند و احکام خدا رو تطبیق می‌کنند و نشان می‌دهند به امت. قسمت سوم، به این کنتم مرضا، اگر شما مرضا بودید، بیمار بودید، شما دارای انحراف عضوی داشتید، مشکلی داشتید از جهت جسمانی، به این کنتم مرضا او علا سفرین، یا بر سفر بودید، او جا احد منکم من القائط، تعابیر عجیبیست این چند تعبیری که عرض میکنم الان، بگذارید من هم با حوصله بگویم و شما هم استماع بفرمایید، این زیبایی های کلام رو به سادگی و سهولت رد نشید. فرمود این کنتم مرضا، اگر شما بیمار بودید که امکان استفاده از آب مقدور و میسور نبود، طبیب محترم میگوید جان من شما حق نداری آب به صورتت بزنی، شما حق نداری استفاده کنی آب رو در این اندام و در این عضو، نمیتوانی، شما میخواهید غسل کنید، الان امکان غسل کردن شما نیست، اگر شما آب به این قسمت و این موضعی که جراحی شده است یا این مشکل رو دارد برسد، کار ما رو صد چندان میکنید، شرع مقدس اسلام عقب نشینی میکند، میگه انسان مسلمان دیگه وظیفه شما الان غسل نیست. بین کنتم مرضا، شما میرید سراغ استفاده نکردن از آب. بین کنتم مرضا او علا سفرین، حال گاه ممکن است انسان در یه شرایط عادی زندگی نباشه، یعنی گاه ما در موقعیتی هستیم که امکانات فراهم، مهیا، شهر و دیار خود ماست، همه چیز رو بلدیم، میشناسیم، مشکلی نداریم، به اختیار است، به قاعده است، اما گاه یه شرایط غیر عادی بر ما پیش اومده است، در حین سفر، در طی طریق، به جایی رسیدیم، موقعیتی بسیار دلمون میخواد که وظایف شهریمون رو درست انجام بدیم، آب پاکیزه‌ای باشد، طهارتی بکنیم، اما نیست، اختیار دست ما نیست، امکانات فراهم نیست. خب اینجا شریعت مقدس که نمیگوید گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، اینجا خدای سبحان قاعده بعدی رو مطرح میکند، مواردی است که شما در سفر امکان استفاده از آب ندارید، هیچ، نگران نباشید، دلواپسی نداشته باشید، ما از قانون منقب نشینی میکنیم، به خاک هم بسنده میکنیم، شما وظیفتون اینجا تیمم است. منتها در این تعبیر او علا سفر دقت بفرمایید، فرمود و این کنتم مرضا، مرضا یعنی من بهی مرض، اون کسی که بیماری دارد. حالا ما توقع داریم بگوید او مسافرا، یعنی کسی که من بهی سفر، یعنی اون کسی که سفر دارد، مسافر است، اما فرمود او علا سفر، یا اگر بر سفر بودید، اونجا اسم فاعل به کار برده میشه، جنبه اسم فاعلی دارد، اما اینجا نه، میگه او علی سفر. این تعبیر رو ما در باب روزه هم داریم، فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر. هر کدام شما در ماه رمضان اگر بیمار بودید که مشکل این چنینی برای شما تصور میشد که نمیتونید روزه بگیرید، هیچ نگران نباشید، خداوند اجازه خوردن و افطار به شما میدهد، انشالله عمر باقی سلامتی خواهد بود. وعده ما به شما بعد از رمضان هر زمانی که فرصت شد و توانستید موقعیت جسمی و روحی شما مساعدت کرد، اونگاه جبران آن بکنید. دوستی ما سر جای خودش باقی است، مشکلی هم پیش نمیاد. فمن کان منکم مریضن، بعد فرمود او علی سفر، این همین تعبیر رو. خب اونجا مریض، باز ما توقع داریم چی باشه؟ فمن کان منکم مریضن او مسافرا، اگر مسافرید این کار، اما نمیگن مسافر، میگن علی سفر. این خیلی نکته لطیف ادبی است که حضرت پاری تعالی در قرآن به کار میبرن. و قصه این است که ما مسافری داریم و علی سفری داریم. چه فرق با هم دارن؟ اینه که شما بلیط رو گرفتید، در جیبتون گذاشتید و عرض به خدمتون بعد ظهر هم پرواز شما هست. تماس میگیرن زور میگن آقا ما فردا قراری داریم فلان جا که خدمتتون باشیم. میگید ببخشید من مسافرم و امکان آمدن برام نیست، ساعت 5 بعد از ظهر پرواز دارم. میگید من مسافرم الان. درستم میگید. اون کسی که تمام اسباب سفر براش مهیا شده است، کارها، مقدمات، همه چی رو پیش بینی کرده است، انقریب است که از شهر و دیارش خارج بشه، چمدان‌ها رو گذاشتید، صندوق و ماشین و عرض به خدمتون لباس رو پوشیدید، آماده و میهمان میاد دم در، میگه شما مسافرید؟ میگید بله من مسافرم. میگه پس انشاءالله وعده ملاقات بعد. کسی که الان در به خونش ایستاده است اما در حال حرکت کردن است، مسافر است. کسی که تو سالن فرودگاه ایستاده الان مسافره اما علی سفر نیست. این آقایی که در سالن فرودگاه یا در به منزل ایستاده است، این میتونید احکام مسافر رو براش بار کنید؟ نه، بهش مسافر میگند اما حکم مسافر براش بار نمیشه. کی؟ وقتی این حرکت کرد و این پرواز کرد و هواپیما ترکاف کرد رفت اون بالا و بالاخره عرض به خدمت گذشت، بعد اونگاه احساس میکند که مسافر است، بل و روز رمضان است. بعد مهماندار محترم شروع میکند به پذیرایی کردن. این میشه علی سفر، این میشه علی سفر. و همینطور وقتی حرکت کرد، اون حد ترخص رو گذروند و بالاخره اومد خارج شد از شهر و دیار با ماشین روند، بعد اونگاه میشه علی سفر. این تعبیر رو خداوند میگوید که تفاوت این حکم رو هم بازگو میکند. به دنبال اون. او جا احد منکم من القائد، از موارد دیگری که شما ممکنه نتوانید استفاده کنید از آب، ممکنه شما نیاز به استفاده آب داشته باشید در تطهیر خودتون، در رفع بعضی از مشکلات، اما آب پیدا نشود. و اگر اون حالت طهارت قبلی هم داشتید دیگه از بین رفته است. او جاء احد منکم من القائد، بیاید یکی از شما را قائد. دیگه من حکم رو دقیق توضیح بدم، مد کلمه و جمله رو پوزش میطلبم. این که در اصطلاحات عرب اینها به بعض از مسائل انسانی و عرض به خدمتون خصوصیات آدمی یه اسامی عجیبی رو میدادند به لحاظ اون فرهنگ جاهلی خودشون. یعنی یکی از چیزهایی که در میان نقشه ساختمانی عرب جاهلی اصلا وجود نداشت، مکانی به اصطلاح برای مثلا تخلیه، مکانی برای توالت یا امثال اینها وجود نداشت. این در فرهنگ ساختمانی اینها اصلا تو مهندسی اینها وجود نداشت و این حاکی از اون سوء فرهنگ این جماعت و این حالت است. به همین خاطر نامه‌هایی که به این مسائل داده میشه عجیب است. مثلا خود همین کلمه قائد رو که الان عرض کردم که میدانید معنای اون چیست، به پاری از فضولات گفته میشه، در خود لغت عرب به معنای الارض المنخفض، یعنی زمینی که یکم گودتر از بقیه جهاز، به این زمین میگن قائد. بعد به اون مسائل هم قائد میگفتن. چرا؟ چون اینها جایی که پیشبینی نمیکردن برای مرگ، یه گودالی که پیدا میکردن تمام، به این رو قائد میگفتن. به لحاظ حال و محل اون اسم مکان رو میگفتن برای این پدیده مثلا و این مسئله. توجه دارید؟ یا کلمه دوم، حالا بد نیست اینها گفته بشه، از بابی که ببینیم چه کرد، در چه محیطی اسلام متولد شد. من و شما همیشه دوستان بستر مناسب میخواییم، شرایط مساعدت نمی کند، محیط مساعدت نمی کند، اما این مردان بزرگی که با تمام ناهنجاری های محیط اومدن به خلاف جریان رود، شناوری کردن و حرکت کردن و بشریت را آگاه کردن به این اسرار الهی، اینها چه کردن؟ اینها چه دلهای دریایی داشتن؟ اینها چه اقیانوسی درون سینه های اینها بود که جنبار بستر و شرایط و محیط و مناسب نمیگشتن برای مدیریتشون، برای بحثشون، برای گفتنشون، برای تربیتشون، برای هدایتشون؟ اینها تو این محیط های نامناسب کار خودشون را آغاز میکردن و تربیت خودشون رو شروع میکردن. و این عظمت پیامبران و تفاوت اونها با ما هست که ما یه مقداری که اوضاع نابسامان است میگوییم که مرد سخت دلتنگ از شهر، بار کن تا بگریزیم به فرسنگ از شهر، بریم اصلا نباشیم. این حالت بر ما دست میدهد. درب خانه، یعنی از درب منزلشون میومدن بیرون، پشت درب خانه رو، پشت آستانه درب خانه رو در لغت عرب عذره میگویند. عذره نام دیگر فضولات انسانی است. چرا؟ چون اینها پشت آستانه خانه رو کار میخواستن انجام میدادن، به همین عنوان نامگذاری کردن. یعنی ببینید این فرهنگ جاهلیته. حالا تو این فضا میاد پیامبر بزرگوار عربی میگوید النظافتو من الایمان، با این عرب جاهلی، با این فکر میگوید و ان کنتم جنبا فطهروا. تو این فضا و شرایط است که این عظمت کار بیشتر شکوه خودش رو نشان میدهد و مشخص میشود. حالا این را هم با همون کلمه و عبارت فرمود، اما نفرمود که اگر چنین یا چنان کنید، فرمود او جاء احد منکم من القائد. اگر یه چنین حالتی برای شما دست داد و پیش آمد، خیلی مؤدبانه و به کنای خداوند میگذرد و دیگه خیلی باز نمی کند. چهارم، او لامستم النساء، ممکن است شما شرایطی پیش آید که لامستم النساء اما تماس جنسی دارید، آب پیدا نمی کنید برای طهارتتون. نگران نباشید، اینجا هم نیاز به آب نیست هنگامی که یافت نمی شود. باز هم ملاحظه می فرمود این تعبیر هم تعبیر شگفت‌انگیزی است. فرمود لامستم، گاهی عرض کردن به دوستان، ببینید لمس، امرار، کشیده شدن از هر نقطه بدن هنگامی که کشش و یه تماسی، نقطه تماسی ایجاد بشه، این رو لمس میگوین. البته ما مس داریم و لمس داریم، لمس داریم و مس داریم، مساس داریم و لمس داریم. لمس نوعاً در جایی گفته میشود که احساس وجود دارد. مس نه، شما میت رو که دست میزنید میگید چی؟ میگید لمس میت یا مس میت میگید؟ احساسی نیست از اون طرف، اینو مس میگید. اما اگر انسان زنده رو دست بزنید، این رو مس نمیگید، اینو لمس میگید. لمس جاییست که احساس هم وجود دارد، مس ممکنه احساس نباشه درش. او لامستمون نسا، خب لمس یعنی یه تماسی، لامستمون نسا یعنی چی؟ یعنی دستی بدید با یه زنی؟ نه، مشخص این لامستمون نسا مراد روابط جنسی است. اما چقدر مؤدبانه، چقدر فاخرانه، چقدر در لایه های زیبایی از عفاف و حجاب و کنای خداوند مطرح میکند. این چه شکوهیست از ادب آموزی قرآن نسبت به جامعه انسانی و مسلمانان. و چقدر ما حاجت داریم به این دقت ها و این توجه ها به تعابیر زیبای قرآن کریم تو این دنیای بیدر و پیکر، تو این دنیا این که بالاخره اون حجاب و اون آزرم و اون شرم و اون حیا خریدارهای زیادی ندارد. گاه میبینید در بعضی از محیط‌ها چه میگذرد. این فرهنگ آموزشی قرآنه که انسانها رو دعوت میکند که در کلامشون، در سخنشون هم دقتهای مؤدبانه رو، دقتهایی که کاملا در اون آزرم و حیا مشاهده میشه، به کار ببندند و اون صراحتهای نابجا رو در کلامشون نداشته باشند مسلمونا. فرمود او لامستم النساء. خب حالا اگر این اتفاق افتاد، فلم تجدو ماء، شما بیمارید نمیتوانید استفاده آب کنید، مسافرید امکان آب ندارید، یا مشکل قضا حاجت دارید آب پیدا نمی کنید، لامستم النساء آب ندارید، فلم تجدو ماء، نگران نباشید که این وضوء ما و غسل ما چه شد. فتیممو سعیدا طیبا، شما حالا برید سراغ تیمم. کلمه تیمم از ماده امه می آید، امه با الف همزه است، به معنای قصد، به معنای قصد کردن. تیمم خود لغت به معنای قصده. حالا قصد چی میکنن؟ قصد طهارت. به تیمم تیمم گفته میشود که آدمی با انجام این عمل به کوی طهارت پا مینهد و پا میگذارد. از اینو تیمم میگوید. فرمود و تیممو تیمم کنید. با چه چیزی؟ سعیدن طیبا. با سعید، با صاد میگه. سعید در خود لغت از ماده صعود میاد، اینو بالایی و بلندی رو میرساند به نوعی. لغویون میگوین مراد از سعید دو چیز میتواند باشد، یا خاک، التراب الخالص، یعنی خاک فقط. بعضیا میگن نه، سعید به هر پوشش روی زمین، یعنی مطلق وجه الارض، میخواد سنگ باشه، میخواد شن باشه، میخواد خاک باشه، هر چیزی که روی زمین رو پوشانده است سعید میگوین. اما یه چیز رو نمیتونه ازش گذشت، از خود آیه به خوبی فهمیده میشه که این سعید با توجه به اینکه از معنای صعود میاد، به معنای اون خاکی است که زیر پا نباشد، محل آمد و شد نباشد. لذا صریحا به دنبال اون سعیدن طیبا، باید خاکی باشد که در دسترس و زیر پا و این نبود، خاکی باشد که هیچ به تعبیر ما دست خورده و پا خورده نباشد و پاکیزه، روح پسند، مورد قبول و شایسته این باشد که بتواند بدل از اون وضو و غسل ما تیمم رو حاصل کن. به اینم میدونید که ترابا احد التهورین یکفی که عشر سنه، حتی در کلمات معصومین داریم اگر کسی تیمم کرد و خب این عرض به خدمتون دیگه تا این عبارت اینه، اگر تا 10 سال هم آب پیدا نکند با همین تیمم میتواند سر کند، یعنی این کشش و بردش زیاد است تیمم. اگر کسی دستی به آب نداشته باشه بالاخره میتواند حاجت انسان رو برآورده کند. فرمود فتیمم سعیدا طیبا. حالا خیلی سریع گزارشی هم خداوند اشاره می کند که حالا آیا ما در وضو که گفتیم شما غسلتان مسحتان، دوتا شستن دارید، دوتا مسح کردن دارید، سر دارید، پا دارید، دست، آیا در تیمم هم همون عملیات رو انجام میدیم؟ فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من. نه، تیمم آسان است، شما مسح کنید، دیگه اینجا شستن ندارید، فقط تماسه، مسح کنید. به وجوهکم یعنی وجوهکم یعنی صورتتون رو، و ایدیکم و دست هاتون رو، من با همون سعید، با همون خاک. شما بود دستتون رو مسح کنید، با اون بزنید، اونگاه صورتتون رو و دست ها رو با همون شیوهی که میدانید و در فقه فقیهان میگویند که از همین آیه شریفه استفاده میشود ترتیب اون. خب این بحث گذشت و گفته شد، به دنبال این که این انواع طهارت رو مطرح کرد یه نکته مثل این که واقعا حاجت است بگفتن. فرمود که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. این احکام شرعی رو خداوند وضع کرده است عزیزان. اون چه در اینجا مطرح میشه بحث کلی است که چون در باب طهارت بیشتر گمان این بحث می رود و مظنه این توهم هست، لذا خداوند این رو بیشتر مطرح می کند و تأکید می کند اینجا. همیشه بدانید در شرع مقدس اسلام احکام دینی، وظائف دینی، اینها نباید به گونه ای باشد که دست و پای آدمی را ببندد. اینها نباید به گونه ای باشد که نظام اجتماعی زندگی آدمی را مختل کند. احکام شریعت به گونه ای باید تدوین بشه، به گونه ای باید اجرا بشه که اینها با مشی و مرام و معیشت و زندگی معمول آدمیان هماهنگ باشه. اینطور نباشه که من به خاطر یه خوندن یه نماز از تمام زندگی 24 ساله بمونم که میخوام 24 ساله بمونم که میخوام مثلا 17 رکعت نماز بخونم. این رو اسلام نخواسته است. خداوند سبحان بارها در قرآن مطرح، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. خداوند نخواسته است دین و دینداری به حرج منتهی شود برای شما. این همان است که بهش میگیم قاعده حرج. این همان است که مثلا به انواع دیگه در کلمات معصومین قاعده ضرر، این که نبی مکرم فرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، نباید به گونه ای باشد که حتی دینداری هم به زیان و ضرر آدمی باشد. این کلام خود وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی علیه السلام. اساسا دین خدا و قانون الهی و تشریع الهی برای این است که ما بهتر زندگی کنیم. این راهکارهایی که مطرح میشه برای این که معیشت و زندگی ما رنگ و بوی شایسته تر و پاکیزه تری بگیرد، چرخ اون روانتر باشه، بتوانیم بهتر رهتوشه خودمون رو کسب کنیم و به دست بیاریم و گامهای بهتری برداریم برای سعادت و کمال و رسیدن به اون قله حیات بعدی و زندگی بعدی. نباید اینجا بمانیم در زندگی. بنابراین قاعده کلی همه جا مطرح است. همه جا مطرح است در اسلام، هر قانونی، هر قاعده‌ای که وضع میشه، انسان مسلمان نباید از این دینداری و اینکه میخواد متدین باشد به یه حرج و زحماتی بیفته که دیگه بابا اگر دین است که ما از زندگی موندیم بس تو خونه بنشینیم، کنج خانه دیگه اگر بخوایم دیندار باشیم باید دست از همه چیز بشوییم. نه، این نمیشه دیانت. دیانت با حفظ موقعیت و شرایط شخصی، فردی، اجتماعی و موقعیتی انسان است. در همین قالب دین رو خداوند سبحان قانون گذاری کرده است برای مسلمانان، متدینان و پیروان ادیان الهی. همه ادیان این است، مخصوصا اسلام که اون شریعت وسط است. پس این قاعده کلی است. البته ما این نکته رو توجه بفرمایید، اینه که عرض میکنم اشتباه ذهنی نشه. گاه یک کاری رو شما میتوانید انجام بدید به گونه‌ای که خیلی راحت، عالی، منطبق در زندگی شما. همین کار رو با یه شرایط دشوار سخت میتونید انجام بدید. یعنی خیلی مثال عامیانه من بگم که بتونم مقصود خودم برسونم خدمت دوستان، یکم پیچ داره اینجا بحث. گاه شما بحث وضو گرفتن از این شیر آب و این موقعیت آب و این چشمه آب و این دست رو میزنید آب رو میشوید و خیلی راحت و وطم. گاهی حالا شما برای به دست آوردن این آب مثلا باید 8 فرسخ برید، 8 فرسخ بیاد که آب پیدا کنید و بعد برگردید به خونه زندگیتون مثلا این کار رو انجام بدید. اگه ما بخوایم این وضو رو بریم با این تیه طریق و اون طرف کوه اینقدر راه بریم، اصلا ما پس کی میخواد به کارامون برسیم؟ که میخواد زن... ما فقط باید بریم در حال آمده شد برای تحصیل این وضو. خب این که نمیشه. شما این وضو رو گاه میتونید با این سهولت و سادگی انجام بدید، همین وضو گاه ممکنه این دشواری ها و صعوبت و دلنگرانی برای شما داشته باشد. یعنی کارها و وظایفی که گاه با زحمت و بدون زحمت انجام میشه، خداوند در اسلام میگه اون قسم همراه با زحمتی که مانع زندگی میشه اون حذفش کنید. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. اما یه کارهایی هست که اگر دقت کنید اصلا نفس خود این کار چالشی، مردفکن، دشوار، شکل ساده نداره اصلا. این تمام صورتهایی که برای این کار تصور کنید همه پنجه در پنجه افکندن است. اینو دیگه نمیتونیم بگیم ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. نمونه بارزش چی؟ جهاد، دفاع. حالا چه جهاد به شکل دفاعی باشه چه جهاد به شکل تهاجمی باشد. اینی که ها حمله شده است به بلاد و سرزمین اسلام، این مسلمان بگوید ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خدا نخواست است که شما در راه دین به زحمت بیفتید، برید ذلیل و زبون تسلیم بشید، هر چی میگن امضا کنید، قرارداد و بنویسید. بابا چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بمبر زنده یک تن مباد. شعر جناب فردوسی هم جور دیگه بخونید و عرض به خدمتتون اگر سر به سر تن به کشتن دهیم دریغ از کشور به دشمن دهیم، راحت کشور رو میدیم تمامش میکنیم. میشه با این قرائت هم شعر فردوسی رو خون با این آهنگ از این نوع بخونیم و کارو تمام کنیم، بگیم آقا این چون حرج دارد. این نیست. جهاد بدون حرج تصور میشه؟ جهان بدون جهاد بدون مقاتله و مقابله امکان دارد؟ نه. پس یه سری احکامن که اصلا خود اینها یه صورت بیشتر ندارن و اونم شکل انجام شدنش با درگیری است، با جد و جهد است، با تمام توان رو به کار بستن است. برای اینها نمیتونیم بگیم یه خدا حرج قرار نداده، زحمت نبود باشه. نه، اون برای احکام معمولی است که هر دو شکل رو داره، هم این و هم آن. خداوند میگه خودتون به زحمت نیندازید، به اون شکلی که امکان وفق و هماهنگی با زندگی شما هست اون رو انتخاب کنید و عمل کنید. خب حالا من کلی رو گفتم، دقت بفرمایید. ببینید در باب وضوء، غسل و تیمم و نوع این طهارت ها، این امکان هست که مسلمانان یه قدری اینجا کم توجهی کنند. ممکنه اینها اون فلسفه حقیقی این احکام رو ندانند و شاید پاره از اذهان ساده پندار یا اون انسان هایی که برداشت های بدوی ابتدایی بیشتری دارن یا بعض از شرایط روحی برای انسان‌ها دست بده که این وضوع و این غسل و این تیمم متاسفانه از اون مجرای حقیقی خودش برای اینها خارج بشه و به بیانی شاید حجابی باشد برای عدم درک لذت‌های عبادت. یعنی گاه ممکن است یه وضوع اونچنان انسانی را دل مشغول کند که از نفس و اصل صلات فارغ باشد. شد یا نشد؟ آیا اینجا آب رسید؟ این قسمت یک سرسوزنی نرسید آب، خشک باقی ماند. این غسل 50 مرتبه زیر دوش برد بعد بگه نفهمیدم که بالاخره اینطور شد یا نشد، نمیدانم این گوشه زیر عرض به خدمتون زقن فلان شد یا نشد مثلا. همون چه متاسفانه گاه شام میبینید یه عده گرفتار یه وساوسی میشن در باب طهارت و نجاست، حالا چه در وضوع اون چه در غسل اون، یا متاسفانه در بقیه موارد، در همین شستن و رفتن، در همین مسائلی که علل قاعده بیشتر مثلا مبتلا به سر خانم هاست، اینها گاه ممکنه دچار این مسائل باشه. این آیه شریف این رو مطرح میکند. خدا این احکام رو نفرموده است. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا اینها رو برای اسباب زحمتتون نشه. اگر دیدید دارید شما 50 مرتبه این دست رو میشویید، این صورت رو آب میریزید برای وضو، اصلا ول کنید این وضو رو، رها کنید. این وضوع مقدمه ایست برای رسیدن به اون فیض نماز، اما شما این مقدمه مانع فیض اصلی شما شده. کجای کاری شما؟ خداوند نخواست عمر یک انسان به اینها بگذرد. من به دلم نچسبید. همین چند روز قبل یه مؤمنی از من سوال میکرد، مشورت میکرد، حالا اومده بود درد دل میکرد. بالاخره من یه جمله گفتم، گفتم جان برادر اینو توجه کن، خود این وضوع نه، برو بالاتر، نماز یه پله برو بالاتر، حج، تمام این احکام شرعی، تمام اینایی که شما این رو چه مینامید؟ عبادات. آیا خداوند از ما عبادت خواسته است؟ آیا نعوذ بالله خدا خواهان و تشنه عبادت ماست؟ نه، خداوند از ما عبادت نمیخواهد، بلکه چه میخواهد؟ اطاعت میخواهد. اطاعت یعنی گاه عبودیت رو معنا میکنید به عبادت، به این عبادات، گاه عبودیت رو ترجمان میکنید به چی؟ بندگی. آنی که خدا میخواد بندگی است. خدا خیلی مقدس نمیخواد از ما. آن چه میخواهد اینه که ما اطاعت اون کنیم. حالا اطاعت گاه در انجام بعض عبادات است، گاه حتی در ترک بعض عبادت است. اطاعت خداوند گاه در روزه‌دار بودن است، گاه در ترک روزه. عبادت خدا گاه در ایستادن به تمام معنا الله اکبر به تمام قامت و قیامت، اما گاه عبادت خدا به گونه‌ای است که انسان زانو رو نمیتوند چه بکند دیگه، چه کند بینوا ندارد بیش. اینجا الان بندگی اینه که با همون موقعیت و شرایطی که این جسم مساعدت میکند این عمل. حالا بگی به دل من نمیچسبه آقا، من شما طبیبم گفته این زانو تو باید مثلا باز کنی، اما مگه من میتونم در نماز پامو اینطور بگذارم دیگه؟ ما جهل الله علیکم فی الدین من حرج. اینجا دیگه جاییست که کاسه از آش داغتر شده است و دایی از مادر مهربانتر. خداوند اینو نمیخواد. ذات باری تعالی، این جمله رو من بارها عرض کردم، خیلی لطیفه این جمله، همین اگه تو ذهنمون باشد خیلی از مشکل برامون حل میشه. عبادتی من حیث و ارید، لا من حیث و ترید. عبادت من خدا از اون مجاری و مسیری است که من میپسندم، نه از اون که دل شما میخواد. به دل من نچسبید این نماز. خب نچسبید، مگه نماز چسبیدنیه که بچسبه به دل شما؟ اونم جاش دل شماست که بچسبه. اینطوری نمیشه. طبق معیارهای الهی این نماز رو تو خوانده ای، این رو خداوند از تو میخواد. همین رو بخوانی درست است. همین وضو رو خدا میخواد، همین غسل رو میخواد که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، موجب حرج نباشه، ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. ببینید خیلی از مقدماتی که ما رو از ذل مقدمه وا میداره. ابن خلدون یا ابن خلدون به تعبیر بعضی ها عرض به خدمتون مقدمه رو نوشتم و به اصل ذل مقدمه دیگه نرسیده است. الان چیزی که معروفه در دنیا از ابن خلدون، الان مقدمه ابن خلدونه. آل پدر جامعه شناسی هم بعضیا میگن آه بالاخره مونده به ذل مقدمه نرسیده است. این چه کتابی بوده است که مقدمه‌اش اومده اما ذل مقدمه‌اش نوشته نشده است، در دست بشر نیست. خب ما یه کارهایی ممکنه انجام بدیم که تو مقدماتش بمونیم. بابا این که نمیشه. شما وضو رو برای مقدمه نمازتون میخواید. اگر تو وضو انسان مون و تمام شعف، تمام نشاط، تمام انبساط ذهنی انسان، حال آدمی گرفته شد، او شورش گرفته شد که وقتی ایستاد تو نماز فقط در انتظاری باشه که خماراستی بشه تمامش کنه. خب این چه وضوئی است؟ این چه غسلی است؟ این چه آب کشیدنی است که بخواد اون نشاط زندگی انسان و عبادی آدمی رو بگیرد؟ این رو قرآن تأکید میکنه، بدونید از لابلایی استفاده میشه. فرمود بلکه خدا میخواهد، ذات باری تعالی میخواهد که لیطهرکم، تطهیر کند شما را، و لیتم نعمته علیکم، و بدین شیوه میخواهد نعمت خود را بر شما تمام کند. لعلکم تشکرون، باشد که شما شاکر فضل و نعمت الهی باشید و این موقعیت هایی که خدا براتون مهیا کرده است درست و منظم استفاده کنید و درک کنید اون شرایط و وظائف و موقعیت ها را. وذکرون نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمت های خداوند را بر خودتون. و میثاقه الذی واثقکم به، و اون میثاقی که خداوند با شما بسته است. وذکرون نعمت الله علیکم، خوب استعذار دارید بالاخره این تکرار ذکر نعمت در قرآن، این هم که فرمود نعمت به شکل مفرد در اینجا اومد، میگیم المفرد المضاف یا عمومیت داره، یعنی نعم الله علیکم، یعنی همه نعمت ها را هر چقدر دارید و تمام دارید. این یادآوری نعمت خب بالاخره واقعا متاسفانه نقطه مقابل وذکرو ذکر میشه غفلت. غفلت از خود نعمت است که انسان رو بی نعمت می کند. وقتی من غافل از نعمتهای الهی هستم، بود و نبود نعمت برای من یک سال است. هیچ. تزییع نعمتهای الهی است. وذکروا نعمت الله علیکم، یادآوری کنید، یادآوری کنید، بر تذکار و تذکر می خواهید در مدن. بدانید چه دارید، خداوند چه بهتون داده است. وقتی دانستید خدا به شما چه داده است، حالا باید بر اساس اون تعهد و وظیفه در این نعمت ها عمل کنید. بعد فرمود و میثاقه الذی واثقکم به، و یاد آورید اون میثاقی که با خداوند سبحان بسته اید. کلمه میثاق، مو ساق، بعد قلب و ابدان داره میشه میثاق، از ماده وثقه وثوق به معنای گره زدن و پیوند کردن و محکم کردن. کشتی رو میبندند به کنار، این قایق رو، لنگرش رو میندازن، تناب رو میندازن، محکمش میکنن، اسرش میکنن، به تعبیر عرب ها میماند. این زانوی اشتر رو میبندند دیگه میمونه. این میشه وثاق، شد الوثاق میشه، این وثاقش میکنن میبندن. ما آدمیان هم انگامی که سخنی میگوییم دوست داریم اطمینان خاطر پیدا کنیم که این کار رو انجام میدهید یا نمیدهید، لذا چه میکنیم؟ عهد میبندیم، میثاق میبندیم، یعنی یه کاری میکنیم که اطمینان خاطر. بنویسید، امضا کنید، مدرکشو بدید، سندشو بدید، قول بدید، به زبان بیارید. مایلیم که اگر مطلبی، سخنی، حرفی گفته شده است، پشتوانه برای اون داشته باشیم، یه پشتوانه سازی بکنیم. به این میگیم میثاق وثوق. یادآوری کنید میثاقی که با خداوند داشتید، که نعمتهای خدا در همون میثاق هاست. ببینید این وذکروا نعمت الله علیکم رو با توجه به آیه قبل، با آیه ششم چه بحث نعمتی مطرح بود، آیه پنجم، آیه برگردیم به اصلش، آیه سوم، مگر نفرمود الیوم اکملت لکم دینکم بعد و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا؟ و شما با این آیه میگید این چه نعمتی که خدا داره مطرح میکنه؟ و رضیت لکم اسلام دینا، وقتی تمام نعمت رو خداوند مطرح میکند، در کنار اون چی رو معرفی میکند؟ رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام رو مطرح میکند. بالاترین نعمت خداوند بر ما تشرف به اسلام است. برترین نعمت خداوند بر ما آشنایی با کلام الهی است. من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره ای بودم و قطره ای بودم و عشقت سوی دریاها برد. این آمیختن و آموختن رازهای قرآن، آشنایی با عظمت آیات الهی، شرایع الهی، نبی مکرم، ولایت الهی، این برترین نعمت خداوند است که با وجود این نعمت بقیه نعمت ها نعمت است. اگر این نباشد بقیه نعمت ها نقمت است، واقعا نقمت است. اون زری که بدون قرآن باشد، اون زری و زوری که بدون اسلام و قرآن باشد، این زر و زور نیست. اینها بلای جان است. یحسب ان ماله اخلده، این همان می شود، آدمی رو به جای دیگری میبرد متاسفانه. پس برابر این وضع کرو نعمت الله رو، اگر اینطور بگیم با توجه به نعمت قبلی، این نعمت هدایت و نعمت اسلام. خب بعد اگر این مراد باشه، این میثاقی که انسانها در مسیر اسلام میبندند، حالا اگر به ذهنمون بیاد مسلمانان صدر اسلام چه میثاقی داشتن در اسلام؟ چندین مورد پیامبر میثاق بست با مسلمانان نبود؟ مگر پیامبر وقتی میخواستن هجرت کنن به مدینه میثاق نداشتن؟ چرا؟ اون پیمان خود، پیمان عقبه طائف، اون پیمانی که بستند و میثاقی که بستند با اون نمایندگان اوس و خزرج، اونگاه حرکت کردند. اون یه پیمان بود. یه پیمان پیامبر کجا بستند؟ وقتی که اومدن بیان به طرف مکه، پیشگیری شد، مانع شد، به صلح کشیده شد، صلح حدیبیه. بعد پیامبر برای تقویت یارانش و دلها یه پیمان بستند. یبایعون که تحت شجره، اومدن پیمان بستند و بیعت کردند در زیر درخت. یه جای دیگه هم پیامبر پیمان بست که با این آیه و این سوره 100% منطبق و متناسب است. اونم روزی بود که گفت الیوم اکملت لکم دینکم، اون روزی بود که گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، اون میثاق قدیر بود، اونم میثاق. اگر مراد اون سیر تاریخی بحث باشه این، اگر مراد از میثاق، میثاق کلی با همه انسان ها باشد، آدمیان یاد کنید این نعمت الهی را و این میثاق عینی که خدا با وجود شما گرفته است. این همان است که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه لیستعدوهم میثاق فطرته، این میثاق میخوره به چی؟ به فطرتمون، به درونمون. خدا به سبب عقلمون، بصیرتمون، با اون فطرت درونی که با اینکه در وجود انسان قهرن فطرت انسان منزجر از زشتی ها و پلشتی هاست، متمایل به محاسن و خوبی هاست، این که عقل انسان حسابگری درستی می کند، علم هدایت رو می بیند، علم زلالت رو می بیند، در جان و دلش باور می کند، این میثاقی است که خداوند به شکل طبیعی با وجود انسان ها گرفته است. آدمیان فراموش نکنید این میثاق را. و میثاقه الذی واثقتم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. اگر اون قسم اول باشه در عالم خارج شما میگید سمعنا و اطعنا، میاد پیمان میبندید با خدا و رسول، دیگه خلاف نکنید اگر پیمان بستید. اگر این قسم دوم فطری باشه، به زبان دل ما میگیم سمعنا و اطعنا، این اطاعتمون با زبان عقل است، با زبان فطرت است، با زبان جان و دل است. و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. چون بحث پیمانداری و پیمان بستن است، بود هوشیارش هم بیاد در کنارش، مراقب باشید. اگر بر سر پیمان نباشید، عوارض اون رو باید پس بدید، تاوان اون رو باید بدید. و تعالی یه تأکید رو ببینید، هیچ چیز عزیزان مثل تقوا نمیتونه ضامن اجرای تعهدات فردی و جمعی باشه. نمیدونم انضباط اجتماعی باشه، نمیدونم دیسیپلین با اونم بحثایی که تو مدیریت میگیم باشه، عرض به خدمت جناب عالی، نمیدونم قوتی خارجی قهریه باشه، پلیس باشه، شحنه باشه، محتسب باشه، هر کی باشه، هیچ چیز مثل تقوا عامل انضباط انسان در تعهدات اجتماعی نیست. انسان متقی، عرض به خدمتون، پشت پا زن تخت کیکاووس را، سر مده از کف مده ناموس را، به تعبیر اقبال لاهوری سر میدهد اما پیمانش رو زیر پا نمیگذارد. انسان متقی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، مانند چوپانی که گوسفندش رو میبیند، آن به آن چشمش به تعهداتشه و چشم، چون تقواست، اینجا عامل تقواست. اگر انسان متقی بشه باید پیماندار بشه. پس اگر کسی ادعای تقوا کرد تو جامعه دیدی تعهد ندارد، بدون دون ادعای تقوا ادعای دروغینی بیش نیست. بدون این تقوا نمایی است، نه تقوا داری. بدون این تقوای ریایی است، نه تقوای واقعی. فرمود و تقوا الله، پیمانداری کنید که این تقواست. ان الله علیم بذات صدور، خداوند آگاه است به اون باطن و حقیقت جانها و دلهای شما و میداند که چقدر درستیه در فکر دارید ندارید، مشکلتون چیست، مشکل دارید، توجیه دارید ندارید، اینها رو خدای سبحان میداند و آگاه به شرایط و حالات شماست. خب این بحث گفته شد، حالا یکی از این موارد میثاق‌ها رو بنا دارد خداوند مطرح کند که این بحث خیلی بحث زیبایی است که البته باید نوبت آینده بگم دیگه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. دیگه اون بحث عدالت اجتماعی است، بحث اقامه قسط است، بحث عدالت فرضی است، مخصوصا با دشمنان نه با دوستان، که بسیار آیه لطیف از اون نابترین آیات در مرامنامه مسلمانی است که انشاءالله باید نوبت آینده با دوستان عزیز در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عمر کوتاه نگرداند.